سپاس از اینکه همچنان با بخش اول برنامه‌های رادیو سبا همراه و همقدم هستید. آخرین برنامه‌ای که در این بخش به شما تقدیم میشه قند پارسی به مدت 25 دقیقه.
قند پارسی. برنامه از رادیو سوار با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام شنوندگان محترم رادیو سوار، وقتتون بخیر و دلتون گرم و روشن به فضل و عنایت خداوند. انشالله که از هر آفت و از هر بلایی محفوظ باشید و خواهش میکنم ازتون که مراعات کنید و در این ایام سخت که به هر حال حفظ و مواظبت مقداری سخته، باز به هر حال میشه تحمل کرد و اون رو برتری داد نسبت به سختی هایی که دوره درمان در پیش داره. خود بنده بعد از گذشت بیش از 1 ماه 40 روز از دوره ابتلاء خودم، الان میبینید دیگه صدای من همچنان موجب آزار گوش های شریف شماست. خواهش میکنم که خیلی مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. با قند پارسی خدمت شما ایم و مرور حکایت‌های برگزیده کتاب ارجمند کلیله و دمنه. زمره حکایت‌های کتاب کلیله و دمنه به حکایت دیگری برمی‌خوریم که دوتا شخصیت و دوتا قهرمان داره، یکی زاغ و دیگری مار. قصه از این قراره که جنگل انبوهیه و بر شاخه درختی زاغی آشیانه ساخته بوده. در نزدیکی‌های اون درخت هم ماری لانه کرده بوده و اونجا حفره‌ای کنده بوده و اون رو به عنوان لونه خودش قرار داده بود. هر بار که زاغ این حکایت تخمی می گذاشت و تبدیل به جوجه ای می شد، این مار می اومد و از تنه درخت بالا می رفت و بچه زاغ رو بر می داشت و طعمه خودش می کرد، می خورد. زاغ از این ماجرا دیگه خسته شده بود و طبیعتاً خشمگین هم شده بود. یک روز رفت پیش شغالی که دوستش بود و ماجرا رو تعریف کرد. گفت ما دیگه خسته شدیم و دست این مار بیچارمون کرده. قصه رو گفت. آخرش هم گفتش که دارم فکر میکنم چجوری میتونم که از این بلای ظالم خودم رو رها بکنم و کاری بکنم که دیگه این اتفاق نیفته، درسی به این مار باید بدم. شغال اندکی فکر کرد و گفتش که خب بگونم چی کار میخوای بکنی، حالا خودت چی فکر میکنی؟ به اصطلاح مار خیلی خطرناکه و هر لحظه ممکنه که به تو هم هجوم بیاره و به هر حال تو رو هم طعمه خودش بکنه. زاغ گفت که من حقیقتش رو بخوای، میخوام موقعی که اون مار در خوابه بهش هجوم ببرم و کارشو یکسره بکنم، چشماشو از حدقه در بیارم، تا بعد از این جوجه های من دیگه از چشمان تیزبین این مار در امان باشه. شغال وقتی که این حرف های زاغ رو شنید، دوباره به فکر فرو رفت و یه تحلیلی با خودش کرد و یه به اصطلاح دوتا چارتایی کرد و دید نه، این خیلی با عقل جور در نمیاد. به زاغ گفتش که ببین، این کار خیلی خردمندانه نیست. آدم عاقل وقتی که میخواد قصد دشمن رو کنه، وقتی که میخواد بره به جنگ دشمن، جوری حرکت میکنه که و جوری نقشه میریزه که خطری توش نباشه یا حداقل خطر رو داشته باشه. چه بسا کسانی بودند که برای دشمن خودشون نقشه کشیدند، حیله کردند، ولی به هر حال جون خودشون در این راه از دست رفته. من یه راهی بهت نشون میدم که هم دشمنت رو، هم این مار رو از پا در بیاری و هم خودت خطری تهدیدت نکنه و جون سالم از این مهلکه به در ببری. زاغ حرف شغال رو پسندید، گفت که خب بله، آدم باید به حرف عقلا، به حرف خردمندان، به حرف کسانی که تجربه مند هستند گوش بده و راهنمایی دوستان دلسوز رو به کار ببنده. خب بفرمایید من چیکار کنم؟ شغال گفتش که من پیشنهادم اینه که تو شروع کنی به پرواز کردن و از اون بالا با چشمان تیزبینی که داری دشت و صحرا و بیابان و اینها رو خوب نگاه کنی. هر جا در کنار چشمه آبی زنی رو دیدی که نشسته و مثلا انگشتر یا گردنبند خودش رو در آورده یا دستبند خودش رو در آورده، زینت‌های خودش رو، و گذاشته کنارش و مشغول شست و شوه، فوراً اونجا فرود بیای و اون زینت رو، حالا هر چی که هست، گوشواره است، گردنبند، انگشتری، دستبند، هر چی، اونو ورداری و آهسته شروع کنی به پرواز کردن. سرعت نداشته باشی، جوری که مردم بتونن تو رو ببینن، اون زن بتونه تو رو ببینه. زاغ گفت خب حالا چیکار کنم آخه، اون که به درد من نمیخوره. شغال گفت صبر کن، ادامه داره، و پرواز کن، پرواز کن، بیا سمت مار، سمت لونه مار. وقتی که رسیدی نزدیک مار، اون زینتی رو که برداشتی، به منقار گرفتی یا به چنگالت گرفتی، بنداز به سمت زمین، جوری که نزدیک مار بیفته. خودتم به قول خودمون بعد از این که این کار کردی، دوباره گله کن، برو توی دل آسمون که کسی نبیندت. چه اتفاقی میفته اینجوری؟ اونهایی که تو رو دنبال کردن و تعقیب کردن که ببینن کجا میری، که بتونن این زینت هایی رو که تو برداشتی ازت بگیرن، وقتی این اتفاق بیفته میبینن یه مار هم اونجا در کنار، در نزدیکی اون زینتی که افتاده هست. خب چیکار میکنن؟ میرن مار رو میکشن و تو رو هم از شر اون مار نجات میدن، اون زیور خودشون هم برمیدارن. زاغ گفت خدا پدرتو بیامرزه، چه پیشنهاد و چه راهکار خوبی به ما نشون دادی. Thank you. فردای اون روز زاغ عرض کنم که پروازهای شناساییشو شروع کرد، رفت سمت آبادی و ای شروع کرد پرواز کردن و از اون بالا پایین رو نگاه کردن که ببینه کدام زنی رو پیدا میکنه که در کنار برکه‌ای چشمه‌ای زینت‌هاشو در آورده باشه، یا حال داره رخ میشوره یا چه میدونم ظرفاشو میشوره و اینها این کار رو انجام بده. یهو دید که بله، زنی در کنار چشمه‌ای است و دستبند خودشو گذاشته یه مقداری دورتر از خودش، بیدرنگ از دل آسمان فرود اومد و دستبند و برداشت و دوباره پرواز کرد به سمت آسمان. زن دنبالش راه افتاد و شروع کرد به داد و بیداد کردن که آی زاغ برد دستبندم و اینها، و چند نفر از اهل آبادی هم همراه زن شدن و زاغ هم آهسته پرواز میکرد که ببیننش و بتونن دنبالش بیان. رفت و رفت و رفت، مردمم دنبالش، رسید به نزدیکی ما رو اون دستبند رو انداخت، خودشم بلافاصله فرار کرد به سمت آسمان. مردمی که به قصد کمک به زن دنبال زاغ اومده بودن وقتی که اون زیور رو نزدیک مار دیدن، همونجا سنگی برداشتن و سر مار رو کوفتند و زیورشون رو برداشتن رفتن. به این ترتیب زاغ با مشورت و کمک شغال به واسطه عقلی که داشت و خردی که اون شغال داشت، برای همیشه از شر دشمن خطرناکی نجات پیدا کرد. حکایت دیگری فرصت داریم که خدمتون عرض بکنم از همین کتاب کلیله و دمنه با نام سایه خرد. میگه که یه موشی در زیر درختی لونه داشت و یه روز که برای شکار و چه میدونم یافتن غذا به بیرون اومده بود، یهو گربه ای رو در مقابل خودش دید که این گربه به دام افتاده. خب طبیعیه که موش از این که دشمن خودش رو در دام میبینه خیلی شادمان بشه و خلاص لبخندی زد و رفت پیش گربه، و گربه هم که نمیتونست بیاد بیرون، نگاهی هم پشت سرش انداخت، یهو دید یه راسو در کمینشه، در کمین این موش. دوباره این طرف اون طرف رو نگاه کرد، دید یه جغدی هم روی شاخه درختی نشسته و منتظره که این موش رو بگیره. موش که خیلی ترسیده بود و دست و پاش میلرزوند، همجوری خوشش زد. خب توی مخمسه ای افتاده بود، توی جایی گیر کرده بود که خودش هم نمیدونست چجوری میتونه خلاص بشه. اگه برمیگشت به لونش، خب راسوه بهش حمله میکرد. اگه همونجا وای میستاد، جغده از شاخه پرواز میکرد و میومد و میگرفتش. اگه جلوتر میرفت، خب گربه هر چیکار بکنه، رو درسته تو دام افتاده، ولی خب به هر حال یه چه میدونم یه دست و یه دهنش اینا کار میکنه دیگه، به هر حال محاصره شده بود. موش شروع کرد فکر کردن به خودش که ایداد، یه کاری بکنیم، یه چاره‌ای بیندیشیم که از این مخمصه رهایی پیدا بکنیم، حواسم رو باید جمع کنم، عقلم رو به کار بگیرم، و هیچی هم بهتر از عقل و خرد به درد آدم نمیخوره و سایه خرد و سایه عقل بهترین پناه برای من. خب چاره اینه که برم پیش گربه، تا وقتی که من نزدیک گربم نه راسو میتونه به من حمله بکنه نه جغد. خب گربه هم که توی بند و دامه، به هر حال نیازمنده که من یاریش بکنم. اگه نجاتش بدم، خب یه منتی هم بهش گذاشتم و به خاطر اینکه من کمکش کردم به من آسیبی نمیرسونه، به من حمله نمیکنه. هر دومون میتونیم از این مهلکه جون سالم به در ببریم. موش آروم آروم اومد و خودش رسوند به گربه و گفتش که چه به روزت آمده، در چه حالی هستی، جور و ستم روزگار بر تو چه میکند؟ گربه گفتش که خب میبینی که در دام هستم و آزادی من در گرو همت و جوانمردی توست و من همیشه در غم تو شاد بودم و بدبختی تو رو خوشبختی خودم فرض میکردم، اما امروز هر دومون میبینیم که با مشکل مواجه شدیم، پس بهتره که به هم کمک بکنیم هر دومون خلاص بشیم. موش که هنوز میترسید از گربه گفتش که ببین اینجوری نمیشه داداش، باید قسم بخوری که بعد از این که من تو رو نجات دادم، بندها رو ازت پاره کردم، به ما حمله نکنی، رسم دوستی و مودت رو به جا بیاری. اگر یگانه شوی با تو دل یگانه کنم، ز عشق و مهر دگر دلبران کرانه کنم. گربه که دیگه خیلی خوشحال شده بود گفتش که بله، من اصلا حرفی ندارم، مثلا هرچی رو که میگی من با جان و دل میپذیرم. موش گفت ببین آقا، من الان این بنداتو باز میکنم، تو هم خلاصه با ما به رفق و مدارا و محبت برخورد کن، بلکه این جغد و این راسو وقتی که ببینن ما با هم رفیق شدیم اینا ناامید بشن و برگردن. گربه گفتش که باش، اینم میپذیرم. خب شروع کن دیگه. تو کارها آدم عاقل و شخص عاقل تردد و توقف نباید بکنه، در همون لحظه که عقل دستور میده باید اون کار انجام بدی. موش اومد و شروع کرد به بندها رو بریدن و گربه هم همینجوری با موش داشت صحبت میکرد به گرمی و اینها، تا موش دلگرمتر بشه و وسط کار نترسه و چیزی رو از دست نده، به اصطلاح پشیمون نشه. راسو و جغد که دیدن ای بابا این دوتا با هم گرم گرفتن و انگار نه انگار که دشمنی بینشون بوده، این موش و گربه، هر کدومشون رفتن به یه طرف، اینا امید شدن. خلاصه بعد از این که جغد و راسو رفتن، موش با شتاب بیشتری مشغول بریدن بندهای گربه شد. چون رسید به بندهای آخری دست از کار کشید و یه خورده رفت عقب. گربه که تعجب کرده بود گفت که چی شد، چرا ول کردی، مونده هنوز این بندا، دوتای دیگه ستای دیگه رو خلاصه با دندونات بجوی کار تمامه ها، من اومدم بیرون، چرا سستی میکنی؟ من اطمینان و اعتقادم به کرم و جوانمردی و عهد تو غیر این بود که الان دارم میبینم، ما قرار گذاشتیم با هم و اینا. موش گفتش که هر کسی که در وفای تو سوگند خودش رو بشکنه، به هر حال جان و دلش به زخم حوادث شکسته میشه. من به اون چیزی که گفتم پایبندم، من خلف وعده نمی کنم، اما دشمنی تو با من از قدیم مشهور بوده، از قدیم سر زبونا بوده. من الان یکی دو تا بند از این بندهایی که بر دست و پای تو هست رو برای حفظ جون خودم باقی میگذارم، اونها رو باز نمی کنم. موش این رو گفت و اون بندی رو که از همه مهمتر بود دستش نزد. هر دو شب رو اونجا موندن. وقتی که صبح شد سر و کله صیاد و اون دامگذار از دور پدیدار شد. در همین حال موش رو کرد به گربه و گفتش که خب الان وقت اون رسیده که من این آخرین بند رو بجوم و پاره کنم از دست و پای تو. این رو گفت و بیدرنگ بند آخر رو هم باز کرد و بلافاصله خزید به درون سوراخ خودش. گربه هم درخت رو گرفت و بالا رفت و صیاد و دامگذار هم دست از پا درازتر برگشت. اون روز گذشت. یه روز دیگه موش از سوراخش داشت بیرون می اومد که یهو گربه رو در برابر خودش دید. از ترس خشکش زد، قدم از قدم بر نداشت، همونجا وایساد. گربه گفت عزیز جان چرا شما دور وایسادی؟ خب بیا نزدیکتر، شما به گردن من حق بزرگی داری، این همه فاصله برای چی و اینها. و موش همونجوری که وایساده بود سر جای خودش گفتش که آقا جان دیروز که من با تو عهد و پیمان دوستی بستم، روز گرفتاری و ناچاری بود، اما الان من یقین دارم که برای شکار من دندون تیز کردی، پنجه تیز کردی. گربه شروع کرد خواهش تمنو کردن که ای بابا این حرفا چیه، منو از دوستی خودت محروم نکن و اینها. و موش که پافشاری گربه رو در دوستی و ادامه اون مودت و شفقت و اینها میدید، در حالی که بر میگشت سمت سوراخ لانه خودش، گفت آقا جان من اصلا درباره تو گمان درستی ندارم، همچی خیال درستی ندارم، چشم از تو آب نمیخوره و دوستی هم با این شک و تردید و گمان بد پا نمیگیره. بی خودی زحمت نکش، رنج بی خودی متحمل نشو. دوستی زورمند و زورگو و با ناتوان و اینها هیچ جای عالم پا نگرفته. موش این رو گفت و رفت به لانه خودش. این هم از دو حکایتی که در برنامه امروز مجالش رو پیدا کردیم و تقدیم حضور شما کردیم. ادامهش انشالله در برنامه های آینده. خیلی مراقب خودتون باشید. ممنون از همراهی و توجهتون. خدا پشت و پناهتون باشه.
شکر شکر شفت همه تو دیانه هن جا یا زینگند پارسی، زینگند پارسی که به
بند پارسی آخرین برنامه این بخش هم از رادیو سبا به شما تقدیم شد. رسیدیم به ساعت 13:55.
بریم شهر کوفه. در کوچه پس کوچه های شهر با جوانی به نام موقع آشنا بشیم. اون شاگرد حبیب ابن مظاهره. موقع میخواد به لشکر امام حسین علیه السلام برسه. وقتی حبیب ابن مظاهر به قصد پیوستن به امام حسین علیه السلام از کوفه خارج میشه، موقع با واقعیتی روبرو میشه. واقعیتی شنیدنی و خوندنی از پشت درب‌های بهشت، از نشر جمکران به قلم رضا کاشانی. برای تهیه کتاب پشت درب‌های بهشت، عدد 11 رو به سامانه پیامکی 5054-60 پیامک کنین و در مسابقه کتابخوانی با جوایز نقدی شرکت کنین. کتاب خوب رو خوب بخونین.
بزرگترین آرزوی ما برای شما اینه که انشالله از نعمت سلامتی برخوردار باشید. لطفاً هشدارها در خصوص ویروس کرونا را همچنان جدی بگیرید، خیلی بیشتر از قبل.
کرونا دلتا چه نوع کرونایی است؟ مبتلایان به این نوع جهش یافته کرونا شدت علائم بیشتری را تجربه می کنند و از نظر مرگ و میر هم میزان مرگ و میر بیشتری دارد. علائم کرونا دلتا با آبریزش بینی، تب و گلودرد آغاز می شود و شبیه سرماخوردگی است که در کمتر از 48 ساعت علائم آن بروز می کند. حتی افرادی که واکسن زدند نیز در معرض این ویروس قرار دارند و ممکن است آن را به دیگران منتقل کنند. بنابراین باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی به طور کامل رعایت شود.
هرچند ویروس کرونا در کمین و خطرناک است، اما جلوگیری از شیوع آن سخت و غیر ممکن نیست.
همراهان عزیز ارجمند، به پایان بخش اول برنامه های رادیو سبا رسیدیم. خیلی ممنون و متشکر که در این فرصت 8 ساعته ما را همراهی کردین. به اتفاق همکارانم تهیه کننده خانم آزاده شاهرخ مهر، صدا بردار آقای حسن اجوری، هماهنگی آقای حمید پوراسدی و من مهسا حق‌پناه با شما خدافظی میکنیم. انشاءالله تا روزها و فرصت های آینده که باز هم بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. در پناه حق سلامت، پیروز و سرفراز باشید.
با اعلام ساعت 14 دو بعد از ظهر از تهران رادیو سبا، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی، هموطنان خوب خودم در گوشه گوشه این سرزمین پاک. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه، خوش باشید و وجودتون